أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون گروهی که افعال خدا را معلل به غرض نمی دانند مثل اشاعره ناچارن برای این آیه توجیه یاد کنند که ولقد زرعنا لجهنم برای فعل خدای غایتی ذکر می شود. اونا ناچارن که توجیه بکنند. اما امامیه که می فرماید ذات اقدس اله هدف ندارد ولی فعل او همراه با هدف است، نیازی به توجیه نخواهد داشت. بیان مطلب این است که هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است. این مطلب اول. اگر اون کمال محدود بود اون هم کاری را انجام می‌دهد برای کمال برتر. این مطلب دوم. اگر رسیدیم به اون کمال نهایی که نامتناهی است کمالی برای او فرض ندارد، چون کمالی برای او فرض ندارد اگر بنا شد چنین کمال نامحدود و مطلقی کاری انجام بدهد این کار را چون کامل است انجام میدهد، نه برای اینکه به کمالی برسد کاری انجام میدهد. چون خیر محض است از او فیض با اختیار صادر میشود، نه اینکه او کار را انجام می‌دهد که وسیله کار به مقصدی برسد که این کار رابط باشد بین این فاعل و اون مقصد، که بدون این کار فاقد اون مقصد است و به وسیله کار به اون مقصد می‌رسد. چنین چیزی در بار ذات اقدس اله فرض ندارد. چون او کمال محض است و یکی از کمالات جود و سخاست و چون مختار و قادر صرف است روی اراده و اختیار و قدرت خیر از او نازل می شود، پس خیر یقینا از او صادر می شود و با اختیار هم صادر می شود، برای اینکه ذات او عین اقتدار است، عین قدرت است. جبر در اونجا فرض ندارد، استقرار در اونجا فرض ندارد، موجب بودن در اونجا فرض ندارد و ماننده. خب پس او چون خودش هدف هست دارد کار انجام می دهد. مطلب دیگر این است که کارهایی که از او انجام می گیرد برابر اسم حکیم اوست. چون او حکیم علی اطلاق است همه کارهای او برابر با منفعت و هدف و غایت است. پس خودش منزه از آن است که غایت داشته باشد، زیرا او غایت الغایات است. اما کار او همراه با حکمت است، سراسر منفعت است، چون حکیم دارد کار انجام می دهد. لذا ذات اقدس اله بین این دو مطلب در قرآن کریم جمع کرد. یکی این که چون خدا غنی محض است منزه از آن است که هدفی داشته باشد. یکی این که چون حکیم است کار او حتما همراه با منفعت و حکمت است. لذا درباره انسان‌ها از یک سو می‌فرماید به این که من انسان‌ها را برای معرفت و محبت و عبادت آفریدم، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه زاریات. از طرفی هم در سوره ابراهیم می‌فرماید به این که بزغال و موسی لقومه، تا به اینجا می‌رسد که اگر همه مردم زمین کافر بشوند برای خدا ضرری ندارد، چون او برای کمبود خودش که چیزی را نیافرید. پس او چون حکیم است فعل او هدف دارد، چون غنی است فاعل هدف ندارد فعل هدف دارد. لذا امامیه که روی این تحلیل سخن میگوید در این گونه از موارد که برای فعل خدا غایت ذکر شده است این را بر اساس حکمت خدا یاد میکند که چون خدا حکیم است فعل او همراه با هدف است. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا، در صورتی که لام لام غایت باشد. اما اگر لام عاقبت باشد که اصلا این بحث ها راه ندارد. ولی اشاعره که برای فعل خدا غایت قائل نیستن مطلقا، اگر این لام لام غایت باشد اونا ناچارن که توجیه بکنن، برای اونها توجیه دشوار است. مطلب بعدی آن است که در تفسیر روح المعانی جناب آلوسی بین جبر محض و جبر متوسط فرق گذاشتن و این است که گرچه کارهای انسان به اختیار انسان است اما مشیت و اختیار در اختیار انسان نیست. میگوید این جبر متوسط است نه جبر محض. ما برای اینکه از افراط جبر محض نجات پیدا کنیم، این جبر متوسط را میپذیریم. بعد هم از جناب غزالی نقل میکند که اگر کسی بگوید من کارها را با اختیارم انجام میدم، ما میپذیریم که شما کار را با اراده انجام میدید، ولی اراده را کی در شما ایجاد کرده است؟ غافل از اینکه جبر چه محضش چه متوسطش هر دو باطل است. این مسلمان برای آن است که در بسیاری از کلمات اینا، مخصوصا فخر رازی، بین جبر علی با جبری که در مقابل تفویض است فرق گذاشته نشده. یه جبر علی است که یقینا حق است و هیچ راهی برای فرار از اون نیست و اون بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است، یعنی شیء تا به حد ضرورت به 100% نرسد و علت تامش پدید نیاید او یافت نمی شود. اینجا که جای جبر علی است و هیچ راهی برای فرار از اون نیست، اینا قائل به اولویت هم که شیء همین که وجود برای اولا شد یافت می شود، در حالی که لا یوجد شیء او بلا اولویه، هرگز ممکن نیست ما در مسائل جهانبینی یه چیزی به عنوان رجحان داشته باشیم. یکی از فرقهایی که بین مسائل جهانبینی و ایدئولوژی هست، یعنی بین مسائل بود و نبود با باید و نباید هست، این است که قضایایی که در حکمت نظری و در باید و نباید مطرح هست بیش از سه قضیه نیست، یا ضروری است یا ممتنعه هست که اونم به حقیقت ضرورت سلب است، یا ممکن، یا ضرورت است، یا امتناع است، یا امکان. اصل قضیه جهتش همین ستاست که در فلسفه ثابت شد. بعد فلسفه ای رو به منطق میدهد و منطق ای رو ریز میکند و به موجهات 13 گانه تبدیل میکند، وگرنه اصل این که ضرورتی هست و امتناعی هست و امکانی هست تو بحث‌های منطقی نیست. یعنی منطق نمیتواند ثابت کند ما یه ضرورت داریم، یه امتناع داریم، یه امکان. این کار حکیم است. بعد از اثبات این سه جهت، اونگاه این جهات سگانه را حکمت به منطق میدهد، منطق ای رو تقطیع میکند، تفصیل میکند و کارهای فرعی رو بر او مترتب میکند. اون جهات اصلی ستاست، ضرورت است و امکان است و امتناع. ولی در باید و نباید حقوقی، اخلاقی، فقهی، این گونه از علوم حکمت عملی، جهات قضیه 5 تاست نه 3 تا. لذا میگن ما مباح داریم و واجب داریم و مستحب داریم و حرام داریم و مکروه. تو بحث‌های اخلاقی 5 جور قضیه است، تو بحث‌های حقوقی 5 جور قضیه است، تو بحث‌های فقهی 5 جور قضیه است. ولی در فلسفه و کلام 5 جور فرض ندارد. فلان کار مستحب است بشود یا فلان کار مکروه است بشود، اولا آن است که یافت بشود، اولا آن است که یافت نشود، اینا در بحث‌های بود و نبود یعنی حکمت نظری اصلا راه ندارد. شیء تا 100% نرسد یافت نمی‌شود. این همان است که ضرورت و امکان و امتناع. بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینا چون به این قاعده نرسیدن با اولویت شیء را موجود میدونن که اولویت یه حکم رجحان و استحباب بیش نیست، و این چنین میپندارن که اگر شیء ضروری وجود شد فاعل را از اختیار به ایجاب میکشاند، فاعل میشود موجب، در حالی که ضرورت به دست اوست، او ضرورت میدهد و این مؤکد اختیار اوست نه او را موجب بکند. این یه مطلب. اونجا که جای جبر است، یعنی جبر علی است، اینا قائل به اولویت هست. اینجا که جای امر بین الامرین است، امر بین الجبر و تفویض است، قائل به جبرن. مشیت انسان اصلا یه موجود 2 شعبه است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. انسان در این مرز بین فعل و ترک قرار دارد مکلف است. همین که لهو ان یعطی و لهو ان یعصی، میتواند اطاعت کند، میتواند معصیت کند، چون مختار است محدود تکلیف است. میتواند روی علل و عوامل خارجی، روی حسن اختیار خود به راه برود و میتواند روی علل و عوامل خارجی، روی سوء اختیار خود کجراه برود. اما همین که راه مستقیم را طی کرد یا کجراه رفت وارد عمل شد، تکلیف ساقط است، چون تکلیف یا به امتثال ساقط است یا به عصیان، دیگه اونجا جای تکلیف نیست. همین که وارد عمل شد دیگه مکلف نیست، برای اینکه یه دارد اطاعت میکند یه دارد معصیت میکند. اگر اطاعت است که پاداش میبرد و اگر معصیت است که کیفر میبیند. وقتی وارد عمل شد دیگه از حالت اختیار و تساوی بیرون رفت، یک طرفه شد. منتها به حسن اختیار خود اگر راه خوب را طی کرده است که اهل ثواب است، به سوی اختیار خود اگر راه گناه را اختیار کرده است که اهل عقاب است. محدوده تکلیف اون وقتی است که هنوز تصمیم نگرفته و دو تا قضیه داریم که هر دو موضوعش این شخص است به نام زید، محمولش اطاعت و عصیان است که زیدون مطیعون بالامکان، زیدون آسین بالامکان. دو تا قضیه ممکن است که موضوع همین شخص مکلف است، محمولش اطاعت و عصیان است، جهت قضیه امکان است. همین محوری که بین النجدین ایستاده است، اینجا جای تکلیف. البته هر کدام از اینها را انتخاب بکند بالاخره به بوادی عالیه میرسد، اما از کانال ذو شعبتین اختیار او میرسد، نه یک طرفه برسد. بنابراین جبر چه محض باشد چه متوسط، سخنیست ناسواب و فرمایش جناب آلوسی از این جهت ناتمام است. مطلب بعد این است که اینکه کتاب و سنت اصراری دارند که شما غافل نباشید، برای همین است که انسان در اثر غفلت گاهی سیئات را حسنات میپندارد، گاهی هم بالعکس به فریب میخورد تا به جایی میرسد که لهم قلوب لا یفقهون بها. پایان آیه فرمود اولئک هم الغافلون. در بخش های دیگر هم داشتیم که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این تکرار هم نشانه رسوخ غفلت است. این که از وجود مبارک ابی ابراهیم رسیده است، سایر ائمه السلام فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، سرش همین است. منتها هفته یک بار به عنوان جمع‌بندی کارهای هفته، شب و روز یک بار برای جمع‌بندی کارهای روز یا شب. بالاخره انسان چند دقیقه بنشیند ببیند که چی کار کرده است. و یک عملی است که مراقب دائمی است که قبلا هم گذشت که انسان هر کاری که وارد می‌شود بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یا بگید به نام خدا فارسی بگد، یا عربی بگد، یا بگد الله اکبر یا لا اله الا الله، نه ذکر بگوید. اون ذکر به حمل شایع غفلت است و به حمل اولی ذکر. اینکه بخواد وارد کار بشود بگد خدای به نام تو، حالا یا بسم الله میگوید یا لا اله الا الله میگوید یا سبحان الله میگوید، مثل همون ذبح و نهر حیوان، خواست حیوانی حلال گوش بشود با نام خدا را ببرد، حالا یا میگوید بسم الله، یا میگوید الله اکبر، یا میگوید لا اله الا الله، یا لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله که خصوصیت ندارد، اون تا نام خداست. هر کاری را که ما انجام بدیم و بگیم خدای به نام تو، چنین کاری بالاخره یا واجب است یا مستحب، حداقل مباح، برای اینکه حرام و مکروه را که نمیشه به نام خدا انجام داد. این وسیله خوبی است برای مراقبت دائم. هر حرفی رو که بخوام بزنیم، هر حرفی رو که بخوام گوش بدیم، هر غذایی رو که انسان بخواد بخورد، جامعی که بخواد دربر بکند، کار رو بالاخره بخواد انجام بگد بگد به نام تو. این باید روش بشود که بگد به نام تو، چون این کار بالاخره یا واجب است یا مستحب. اگر غفلت بکند کم کم ران علاق روبه ماکان یکسیون میشود، به همچه سرنمشت تلخی اقترا خواهد شد. مطلب بعد این است که کلمه فقه، عنوان فقه، فقاهت به همطور که شمردن حدود 20 مورد در قرآن کریم ذکر شده است که 19 موردش مربوط به همین مسائل است که اون فهم نافع است. اون فهم نافع را که بهار آخرت آدم نافع است ایرش بگنف. یه عده هم لا یفقهون. درباره منافقین فبود به اینکه اونا میگن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا ولله خزائن السماوات والارض، لکن منافق لا یفقه، منافق لا یعلم. اون درک صحیحی که سودمند باشد او رو میگن فقه، و در قالب این 19 مورد فقه در همین موارد به کار رفته است. حالا اگر مطالب جنبی هم باز مربوط به این آیات باشد، اینو ممکن است در خلال بحث‌ها اشاره بشه. این که گفتن به این جنای تبهکار با آتش می سوزن، اون اشکار معروف دیگه وارد نیست که بگن جن که اصلش از آتش است چگونه در آتش می سوزد، بل جان خلقناه من قبر و من نار سموم. این معنیش نیست که عنصر اصلیش و مهمش آتش است، وگرنه عناصر دیگری هم دارد. مثل این که انسان عنصر اصلیش تراب و تین است و عناصر دیگر هم دارد، به دلیل اینکه تین و تراب او را میرنجاند. خب یک کلوخ بالاخره سر او را مصدوم میکند، سرش هم میشکند، با اینکه انسان از خاک است. حالا انسان اولی از خاک است، انسان‌های بعدی چه انسان اولی چه انسان ثانوی، ماده اصلی از خاک بودن معنیش این نیست که عناصر دیگر رو همراهی نمی‌کند. خب این ولله الاسماء الحسنا میتواند این واوش این جمله جمله حالیه باشد که اونها دارای قلوبی هستند که فقیه نیست، چشمایی هستند که بصیر نیست، گوشهایی دارند که سمیع نیست، در حالی که ولله الاسماء الحسنا. اسماء حسنا اسم را گفتن اون ذات با تعین است. ذات اقدس اله که هویت مطلقه است، بدون اسم و بدون وصف، نه مشهود هیچ عارف است نه معقول هیچ حکیمی. اونا که تو این زمین کار کردن میگن اما ذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، در باره ذات واجب همه متحیرن، هیچ کسی، هیچ پیغمبری، هیچ امامی علیه السلام ذات واجب را نمیتواند درک بکند، بلکه ذات را با تعینی از تعینات درک میکنند. خب پس اون هویت مطلقه که یحذرکم الله نفسه در دسترس کسی نیست. میموند اسم و صفت. اسم عبارت از آن است که اون ذات را با تعینی از تعینات درک بکنند و صفت همون تعینات است، مثل قدرت، علم، اینا میشه صفت. اون ذات با این قدرت اگر مشاهده بشود میگن علیم، قدیر، عالم، قادر. این مربوط به شهود بندگان است، مربوط به فهم بندگان است. اگر اون ذات را با یه وصفی ادراک بکنن میگن اسم را درک کرده است، نه اینکه این عالم مشتق است از ذات به صفت و مرکب است در مشتق ذات ماخوذ باشد، این چنین نیست. این مربوط به فهم این حکیم یا شهود اون عارف است. یه وقت ذات را با یه وصف خاص میبینن میشه اسم، یه وقت وصف خاص را مشاهده میکنن میشه وصف صفت. پس اون هویت مطلقه در دسترس فکر هیچ حکیمی و شهود هیچ عارفی نیست. این هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که لا یدرک بعد الهمم ولا ینال قوس الفتن. همتهای بلند که هرچه انسان حکیمانه بیندیشد بخواهد طائر فکرش پرواز کند تا به اون اوج برسد نمیتواند. اگر بخواهد بیرون نرود، پرواز نکند، درون برود، مثل عارف که اهل شهود باشد، در دریای جان خود غواصی کند، بالاخره لا یناله قوس الفتن، بخواهد به اون هویت مطلقه برسد، فتانت ها و فطرت های عالمانه و شاهدانه هم به او دسترسی ندارند. بالاخره عمودین بسته است، هم از راه بیرون که حکیم بخواهد پرواز کند، هم راه درون که عارف بخواهد قباسی کند. لا یدرک و بعد الهمم یعنی الهمم البعیده ولا یناله قوس الفتن یعنی الفتن القائسه. این مال هویت مطلقه. اما تعینات و اسما که همون ذات مع تعینات است، این میتواند مشهود عارف و معقول حکیم باشد. این معنی اسما. اما حسنا، یه وقت هست که بعضی اسما قبیح هن، یه وقت هست که بعضی اسما حسن هن، یه وقت که اسما احسن هن. ذات اقدس اله همونطوری که منزه از اسما قبیح هست که این را سبوح میگوین، اسما قبیح نداره، یعنی ظالم، عاجز و مانند آن ندارد. اسما حسنه هم ندارد، او سبوح از اسما قبیح هست، قدوس از اسما حسنه است. اسمای حسن در قبال قبیح یعنی این شی دلالت بر کمال دارد، اما کمالش محدود است. حسن در مقابل قبح است. اون اسمی که دلالت دارد بر کمال محدود، اون قبیح نیست ولی حسن است. ذات اقدس اله همونطوری که سبوه از قبیح است، قدوس از حسن هم هست. اون نه تنها جاهل نیست بلکه علم محدود هم ندارد. او قدوس از علم محدود، قدرت محدود، حیات محدود و مانند آن است. پس برای او احسن میماند. احسن یعنی اون وصفی که نامحدود باشد و از هر جهت برتر باشد. این حسنا مربوط به اون احسن افعال تفضیلی است، مؤنث اون احسن است که اون احسن افعال تفضیل است. لله الاسماء الحسنا که مقابل این حسنا احسن افعال تفضیلی است، یعنی خدای سبحان دارای اسم قبیح نیست، یک دارای اسم حسن نیست، دو دارای اسم احسن است. هر چیزی بالاخره یه طرفش قبیح است، یه طرفش غیر قبیح. اون طرفی که غیر قبیح است یا محدود است یا غیر محدود. محدودش باز برای ذات اقدس اله نیست، نقص است. غیر محدودش برای خداست. این میشه اسماء حسنا، لله الاسماء الحسنا. حالا از اون به بعد چون صفات را به صفات ذات و صفات فعل تقسیم کردن، یا صفات جمال و جلال در کنار صفات فعل و ذات تقسیم دیگری است، اسما هم به این عناوین تقسیم می شود. اسماء ذات است، اسماء فعل است، اسماء جمال است، اسماء جلال است، به مانند آن. تقسیم اسما به لحاظ صفات است. بعضی ها همونطوری که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع نقل کردن، گفتن که این حسنا یعنی اون چه که مورد رغبت مردم است، نظیر اسم عفو، رحیم و مانند آن. این سخن ناصواب است، برای اینکه معیار حسن بودن که رغبت مردم نیست، این به لحاظ واقع است. گاهی میبینید اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، او احسن الاسماء است. انتقام از ظالم، انا من المجرمین منتقمون، اینجا احسن الاسماء است. اگر ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. همون اشد المعاقبین بودن احسن الاسماء است، همون ارحم الراحمین بودن. پس معیار میل مردم نیست، رغبت مردم نیست نظیر عفو و رحمت، معیار ما هو الواقع است. مطلب دیگر اون است که در بعضی از روایات آمده که خدای سبحان دارای 99 اسم است، هر کس اینها را بشمرد وارد بهش خواهد شد. یه بحث عمیقی سیدن استاد در ذیل همین آیه مبارکه دارم به عنوان اسماء الله، که انشاءالله اون مطلب جداگانه مطرح می شود. و در تفسیر شریف کاشف آمده است که قیل گفته شد که خدا دارای 99 اسم است و هر کی اینها را بشمرد وارد بهش می شود. بعد گفته که گویا بهشت برای کسانی است که قاموس اللغه نوشتند، نه برای متقیان. خب حالا اگر کسی این اسماء الحسنا را نشمرده وارد بهشت نمی‌شود، مگر بهشت برای لغوی ها یا کسانی که قاموس اللغه نوشتند به خلق شده است که شما بگید خدا دارای 99 اسم است، هر کی اینها را بشمارد وارد بهشت خواهد شد؟ بهشت برای متقیان است. انشاءالله در مبحث اسما روشن می شود که معنای احصا این نیست که کسی اینها رو شمارش لقبی بکند. احصا یعنی تخلق به اینها، اون کجا و این کجا. معنای احصایی که در روایات آمده است یعنی اگر کسی متخلق به اخلاق الهی بشود این احصا کرده، وگرنه شمارش این که کار آسون نیست، کاری دیگه قاموس لغه نمیخواد. که ما باید بدونیم معنای احصا یعنی چه، معنای اسما یعنی چه، اون وقت بگیم به این چرا ذات اقدس اله فرمود ورودی در بهشت مال کسانی است که اسمای حسنا را احصا بکنند، یعنی متخلق بشن به اخلاق الهی. حالا این دو تا فرمایشی که ایشون دارن ان شاء الله در بحث اسمای حسنای الهی خواهد آمد. یه مطلب این است که فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را با اسمای حسنا بخوانید. این که فرمود اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، اینجا فرمود که خدا اسمای حسنا فراوان دارد. بالاخره هر کسی هر مشکلی دارد میتواند ذات اقدس اله را از اون راه مسئلت کند و بخواند. هم از خدا چیز بخواهد که میشه سوال، هم خدا را بخواند و روی حاجتش نبرد، بگد یا کریم یا شافی. کسی که مریض دارد اگر چندین بار قلبش متوجه شافی بشود این دعاست که اون سوال را هم در ذهن به همراه خود دارد. دیگه لازم نیست بگد اشفی مریضی یا اشفی، همین که بگد یا شافی، شافی جواب میدهد. دیگر منتقم که جواب نمیدهد. که او گرچه همه اسماء حسنا را داراست، همه اسماء حسنای فعلی او به یک فعل برمیگردد که اضافه قیومیه اوست و همه اسماء ذات او هم عین ذات است، به یک حقیقت برمیگردد، ولی این که بیمار دارد وقتی میگد یا شافی به این اسم الان ملتجی شده است. همین که دعوت بکند کافی است، نیازی به مسئلت ندارد، شافی جوابش میدهد. خدای شافی به ماه و شافی میگد لبیک. کسی که مشکل فقر دارد بگد هو الغنی یا غنی، لازم نیست بگد که دین مرا ادا کن، سد خالتی و فقری و اغن کل فقیر و مانندان. همه که بگد یا غنی بالاخره کافی است. خب مطلب دیگر اون است که این که فهمود اسماء حسنا، حسن در مسائل لفظی قرارداد است، اما در مفاهیم ذهنی و در اعیان خارجی قراردادی نیست. اون چرا که ما با اونها معنوسیم اینا اسماء و اسماء الاسماء هستند. ما الان در صف سومی ذات اقدس اله با یه وصف خاصی که مشاهده می شود، این یه اسم واقعی است. مفاهیم که از اینا حکایت میکنن و اینا دلالت میکنن اسماء و اسماء الله هم. این دو الفاظ که از این مفاهیم حکایت میکنن اسماء و اسماء اسماء الله هست. این مفاهیم حسن قوبش اعتباری است. اینکه لله الاسماء الحسنا، ممکن است اون چرا که عرب زبان یک کسی که تازی سخن میگوید عربی حرف میزند برای او حسن است، برای کسی که چینی حرف میزند مهمل باشد، او بالعکس. این چینی است که این کلمه در همه لغات و لهجه ها به یه معنا باشد که این قرارداد است، حسن قوبش قراردادی است. اما مفاهیم ذهنی و اون اسماء خارجی اینا عین خارجی هست. این یه طرف، این از راه علم حصولی. ذات اقدس اله که با تعین و وصفی از اوصاف مشهود می شود که اسم است، این مظهری دارد که دلالت این مظهر بر اون ظاهر، حکایت این مظهر از اون ظاهرم تکوینی است. سراسر موجودات خارجی اسماء الهی هستند، منتها اسماء الاسماء هستند و اسماء عالیه اهل بیت علیهم السلام انبیا و اولیا هستند که اینها حاکی اون اسماء واقعی هستند. اگر در روایات آمده است که نحن الاسماء الحسنا، به این معناست که انشاءالله در بحث روایی با توضیح پیدا کند. الحمدلله.